گفتگوی خیلی خوبی با هم دیگه داریم. سارینا چی شد که به اشعار حافظ علاقمند شدی؟
به خاطر اینکه مثلا الان که میبینم میرم توی غزلیات حافظ.
بله.
یعنی مثلا خیلی پر از شعرهای حافظ پر از پندهای خوبه که برای زندگی خیلی به درد آدم میخوره.
آفرین به شما. نه تنها قشنگ حافظ میخونه، بلکه خیلی قشنگ هم حرف میزنه. کدوم غزل حافظ از همه بیشتر دوست داری؟
غزل شماره 11 رو خیلی دوست دارم.
چون یه بیتش رو بر ما بخون، اون بیتش که دوست داری.
صبر کنین یه لحظه، چون میخواستم بگم.
چشم.
برای این که توش چند تا شاه بیت داره که همشون خیلی قشنگن، یعنی توشون پندهایی دوباره برای زندگی داره.
آفرین. خب یک شو بگوی که من یه پند خوب بگیرم.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
حافظ بعضی بیتای ضرب المثل شده، یکی از اون بیتایی که ضرب المثل استفاده میکنن تو اجتماع برامون بگو.
سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببین.
تو فکر کردی یه روزی حافظ حالش خیلی خوب بوده، خیلی خوشحال بوده، میپریده بالا، بعد میاد تو خونه میخواد بشینه یه دونه بیت شعر بنویسه؟ کدوم بیتش به نظر تو اینجوری بوده؟
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
حالا برعکس، یه روز حافظ رفته اداره، دعواش کردن، حقوقش رو کم کردن، حالا اومده خونه میخواد بشینه یه بیت بنویسه. به نظر تو غمگین ترین بیتی که حافظ داره کدومه؟
چگونه شاد شودن درون غمگینم، به اختیار که از اختیار بیرون است. ز بی خودی طلب یار می کند حافظ، چون مفلسی که طلب کار گنج قارون.
سارینا فکر کنیم که الان به جای تو حافظ نشسته بود، اونم با یه لباس سنتی نشسته بود اینجا، و من ازش می خواستم که یه بیت برای من بگه. من سعید شیخ زاده. تو الان فرض کن یکی از اشعار حافظ رو تو قراره برای من بخونی، تو کدومش رو استفاده میکنی؟
حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
خجالت زده شدم. ای شیخ چی؟
ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
خیلی خوب بود، آفرین. اگه قرار باشه که یکی از بیت‌های حافظ رو روی ماه بنویسیم، خب، و تو بخوای این کارو بکنی، هر روز که غروب تموم میشه، ماه دیده میشه، همه مردم دنیا اون بیتو ببینن، چی رو بنویسی؟
بازم به خاطر اینکه من خیلی این غزل رو خیلی این بیتو دوست دارم، یعنی اصلا حد نداره.
کدوم بیتو؟
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام من.
خیلی کارش درسته، خیلی کارش درسته. حالا حافظ و سعدی نشستن با هم دیگه دعواشون شده، این یه چیزی میگه، میگه تو شعر گفتن بلد نیستی، اون میگه تو بلد نیستی، سعدی میگه من بهتر شعر میگم، اون میگه نه 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 تو شعر بلد نیستی بگی، من بهتر میگم. خلاصه با هم دیگه دعواشون شده. تو از راه میرسی با یه بیت شعر میخوای اینا رو آشتی بدی، چی میگی؟
آها من میخوام
شما آقای آشتی بدی.
آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
صدایی خوشتر از صدای عشق نیست، و هر انسانی که هنر عشق ورزیدن نیاموخته باشد، به فتوای حافظ جسد متحرکی بیش نیست و میتوان بر جنازه وی نماز کرد. هر که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. این گونه رکگویی شاعر باعث شده شماری از همروزگارانش نسبت به او افکار غلطی پیدا کنند. این ماجرا را از زبان آدین محمد آدینوف، پژوهشگر تاجیک، با هم می شنویم.
از حافظ شیرازی یاد کردم، می خواهیم در واقعی حیات حافظ که از سری در آخری دمشق وقتی وفاتش گذشت براتون گفته باشم و باز ادامه محفل. یکی از مستشرقین بزرگ ادارد براندیز این قصه را در آثار خودش نقل میکند، میگوید وقتی حافظ شیرازی از حیات رفت، یک عده مخالفین او گفتم حافظ که سخنهای کفر زیاد میگفت، میگسار بود، خوب بدی های زیاده به اون نسبت دادند و گفتند به این خاطر اجازت نمیدیم او را در مصلای شهر به خاک سپارند. اما طرفداران حافظ زیدی این گفتار بودند، میگفتند نه، حافظ باید در مصلای شهر به خاک سپارند شود. بین اینها ماجرا سر زد و به نتیجه رسیدند که باید راه حل این معما را از دیوان خود شاعر پیدا نمایند. آنها گفتند دیوان شاعر را حاضر میکنیم، یک نفر طفل بیگناه کودک را میاریم، کتاب را باز کند، هر غزلی که آمد بگذار طبق معنای ما عمل کرده شود. خب همه راضیگی دادند، همین کار را هم کردند. وقتی که دیوان را آوردند، یک کودک آمد دیوان را باز کرد، این غزل بیرون آمد. غزل چنین بود، میگوید ای بیرندان مکنه زاهدی پاکیزه سیریش، که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم و گر بد، تو بیرم خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار کیش. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مست چی کنیش. سری تسلیم منو خشت دری میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیش. ناامیدم مکن از سابقه ای لطف ازل، تو پسی پرده چی دانی کی خوب است و کی زیش. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفار جامه، یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت. وقتی که این غزل باز شد و این معنی را داد، دیگر زبان مدعیان بسته شد و چیزی گفته نتوانستند و حافظ را طبق وصیت خودش در مصلای شهر شیراز که امروز زیارتگاه خاص عامه است به خاک سپردند و از اینجا به حافظ لقبی لسان الغیب، یعنی زبان غیبی یا زبان جادویی را دادند که امروز نیز با این لقب معروف است.
ادبستانی های عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما حکایت همچنان باقی است. پس تا برنامه دیگر و حافظ خوانی دیگر، بدرود و هزاران درود.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خواهد. خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گل ها کلکی شکر دارد، نه زیری زبر دارد، نه چشمی نظر دارد، نه بحری گوهر دارد. حالا یا هم یو حسابی ادر کسم
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی را بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام شنوندگان محترم رادیو تاجیکی صدای خراسان، با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی خدمت شما هستیم. وارستگی از حب دنیا و تکالیف همه ما مخصوصا جوانان نسبت به این موضوع مهم، موضوعی است که قصد داریم در این برنامه به اون بپردازیم. صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو هم در ادامه مبحث این قسمت تقدیم خواهیم کرد. درست است که زندگی دنیا محدود و از یک چشم برهم زدن هم کمتر است، اما همین زندگی محدود است که سرنوشت زندگی نامتناهی را مشخص می کند. خوشبختی و بدبختی ما در زندگی نامتناهی ابدی در گروه کارهایی است که در زندگی دنیا انجام می دهیم. بنابراین از یک جهت زندگی دنیا ارزشی ندارد و نسبت به زندگی آخرت چیزی به حساب نمی آید. اما از جهت دیگر به لحاظ تأثیری که در زندگی آخرت دارد هم با ارزش است و از این نظر ارزش عمر دنیا بی نهایت می باشد، زیرا نتیجه آن بی نهایت است، یا بی نهایت نعمت و ثواب یا بی نهایت عذاب و عقاب. پس برای لذت‌های دنیا نباید حسابی باز کنیم، اما برای عمری که در این دنیا داریم قطعاً باید حساب باز کنیم و هر چشم بر هم زدنش را بیهوده از دست ندهیم. طبیعی است که اداره کردن زندگی فردی و خانوادگی بدون فعالیت و تلاش امکان پذیر نیست. این سنت الهی است که انسان در دنیا زحمت بکشد تا هم نیازهای فردی خود و خانوادهش را تأمین کند و هم به جامعه کمک کند. تا اینها نباشد زمینه امتحان فراهم نمی شود. امام علی علیه السلام در خطبه 63 نهج البلاغه می فرمایند جهان منزلگاهی است که جز در خودش و به وسیله بهره برداری صحیح از آن سالم نتوان ماند و با کارهایی که مخصوص دنیاست از آن نجات نتوان یافت. مردم به وسیله دنیا آزمایش می شوند، بنابراین هر چیز از دنیا را به خاطر دنیا به دست آورند از کفشان می رود و حساب آن را باید پس بدهند. و اما آنچرا که از دنیا برای غیر این جهان تهیه کرده اند به آن خواهند رسید و با آن خواهند بود. دنیا در نزد خردمندان همچون سایه است که هنوز گسترده نشده، کوتاه می‌گردد و هنوز فزونی نیافته، نقصان می‌پذیرد. در نگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام دو دنیا وجود دارد. دنیایی که بود و نبود، زیبایی و زشتی، هستی و نیستی خود را بروز می‌دهد و آنچه دارد را عیان می‌سازد که دنیای ممدوح است، و دنیای دیگری که انسان را می‌فریبد، زشتی ها را ظاهر نمی سازد ولی زیبایی هایش را با قلو بسیار نمایان می کند و انسان های ضعیف و نفس را جذب می کند. این دنیا چنین افرادی را عاشق و شیدای خیش می سازد و آنان را به پرستش خود وامی دارد. نکته ای که در دوران جوانی بسیار با اهمیت است. صحبت های ارزشمند و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در این خصوص.
ای دنیا، این مذمت دنیا از نظر ارزشی نیست، از نظر انسانی است به تعبیری. چرا؟ ما یه نوع مذمت دنیا داریم، یه نوع مدح دنیا داریم. این دوتا رو توضیح بدم. از نظر ارزشی این از زامل دنیایی که یه غیر از ایناست. وقتی میگیم از زامل دنیا به معنای ارزشیش، یعنی اینکه ما بگیم افت بر دنیا، دنیا خیلی پست‌تر از اونه که بخواد ما رو فریب بده. گفتن دنیا خودش رو به صورت حالا موجود فریبنده‌ای در آورد، اومد جلوی حضرت علی علیه السلام، خواست حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو فریب بده. حضرت علی علیه السلام فرمود تو دیگه سراغ ما نیا، ما دیگه از تو که فریب نمی‌خوریم، تو کوچیک‌تر از اونی هستی که ما رو بخوای فریب بدی. مذمتش کردن، ای کسی که هیچ کسی رو سیراب نکردی از لذات خودت. و خلاصه مذمت دنیا، دنیا بد است نزد مؤمنین به این دلیل که حب دنیا مانع آنهاست و به مهمترین مهلکه ایست که سر راه انسان قرار داره و عامل هلاکت انسان میتونه باشه برای نرسیدن. به همین دلیل مؤمنین دنیا رو دوست ندارن، بعدشون میاد مذمت میکنن. این یک مذمت ارزشی است، حب دنیا رو در واقع مذمت میکنن. مدح دنیا از نظر ارزشی، چون دنیا مزرعه ماست، وسیله ایست که آدم میتونه با خدا عشق حضرت حق رو و رضایت او رو جلب بکنه. اینجا مدح لازم داره. آدم پولی که میخواد ببره بده کربلا نمیزنه سر پول، یه خاک بر سر پول کنن و اون پول دیگه عزیز میشه. نه نه، این پولیه که من میخوام کنم برم کربلا، پولا نگه هم داره توی پاکتی هم میذاره، با کچل و خیلن خیلی فرام کنه. پول هم یه جوری انگار عزیز میشه. یه نفر قدش از در ایرسلام بعد دنیا رو گفت، حضرت فرمودن چرا بعد دنیا رو میگی؟ بعد خودتو بگو دنیا که بد نیست، کم تو خدمت کرده. دنیا عامل خریدن رضایت خود است. این حالا بعد گناه کرده اومده اینجوری وسط ابزار معامله حسود تو شده، بدبخت دنیا چیکارش داری؟ خیلی هم عزیز اتفاقا، نازی عیبی نداره، خوبی الی آخر. بعضی ها دنیا رو خودشون رو تحویل میگیرن به دلیل اینکه هدیه از خداست، دندونشون رو مسواک میزنن برای اینه که اینو هدیه خدا میدونن، محترم میشمارن دنیا رو، اصلا دنیا رو محترم میشمارن. این مدح ارزشی از یه زاویه، ذم ارزشی از یه زاویه. اینجا که میفرماید من دنیا رو مذمت میکنم، نه یعنی من مؤمن فرهیخته‌ای هستم که حالا دارم بعد دنیا رو میگم من حب دنیا رو از دلم زائل کردم، منظورشون در این مقام نیست ظاهرا به سیاق کلمات که بخوایم نگاه بکنیم. من مذمت میکنم دنیا رو. چرا؟ کاری ندارم به این که دنیا مانع قرب من هست یا میتونه عاملی در معامله بین من و خدا قرار بگیره. دنیا کوچولوئه برای من، جام نمیشه، من خوشم نمیاد از اینکه اینجام، من جای دیگری رو میخوام. این دنیا برمی داره شیرین ترین خاطرات من رو کم کم در ذهن من محو میکنه. این دنیا هیچ دوست وفاداری رو برای دیگری باقی نگذاشته. این دنیا هیچ لذتی رو به طور دائمی به من نداده. این مذمت دنیا رو هر انسان غیر مؤمن ولی عاقلی هم میتونه بگه، که حالا ما در مورد خصوصیت رسیدن به این هم ان شاء الله صحبت خواهیم کرد که چرا حضرت علی علیه السلام اینا رو داره به جوان ها میگه، چرا این حرفا رو به جوان ها زد. از ذمه دنیا من مذمت میکنم دنیا رو. ای دنیا، من اصلا جام اینجا نبوده. من اخی خودم نگاه میکنم، من جام اینجا نیست. من دوست دارم بمیرم در تو میمیرم. من دوست دارم استعدادامو از دست بدم، در تو استعدادامو از دست میدم. اینجا کجاست من اومدم؟ یه شیرینی هایی داره، ولی در مجموع من در دوران پیری خودم رسیدم به مذمت دنیا، اون مذمتی که بحث ارزشی اصلا توش نیست، بحث تناسب دو انسان، دنیا با انسانه. از ساکن مساکن الموتا، در خانه مردگان نشستم. منزل ببینید در چشم علی ابن ابی طالب چقدر حقارت پیدا میکنه، مسکن. من در موقعیت مردگان نشستم. ما واقعا اگر تصور بکنیم اینجایی که هستیم، در روی زمینی که راه میرویم، در خانه این که زندگی، یه پیرهن بدن به ما میگن که این پیرهنو بپوش، این بدنت میاد چجوریه، ما که کسی دیروز فوت کرده بپوش، من نمیپوشم، من نمیپوشم، فوت کرده دیگه الان نیست، نترس، روحش هم نمیاد و تناسب این حرفا نیست. اونم فیلم مگه توش یه چیزی دیدی؟ تو حتما شما بپوشید، چون فوت کردن، من خودم خاکش کردم، شما بپوش. هر چی میخواید اطمینان بدید، میگه نمیخواد، نمیچسبه به آدم. ما پیراهن بکر میخوایم.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از اینکه همراه ما بودید تا پایان وقت این برنامه. امیدواریم این مطالب مورد استفاده و کاربرد شما در اندیشه و در عمل قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
دوستان خوبم دعوت میکنم تکرار برنامه خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. امید است که در این ماه مبارک رمضان ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید. یاران همراه، در این برنامه قصد داریم در رابطه با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه با شما صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
ماه مبارک رمضان بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی ماهی است که در آن درهای رحمت الهی به سمت بنده گشوده می شود. تأثیرات گسترده در رفتار آدم‌های جامعه دارد. یکی از مهمترین رهاوردهای ماه مبارک رمضان آن هم در خانواده‌های این دور و زمانه که اعضایش در بیشتر موردها دور سفره نهار، شام و صبحانه در کنار هم نیستند و هر کس بنا به ساعت‌های کاری خود در زمان خاص غذا مصرف می‌کند، باعث کنار هم جمع شدن همه اعضای خانواده دور سفره سحری و افطاری می‌شود. نیمه شب‌های ماه مبارک رمضان همه اعضای خانواده برای حضور بر سر سفره سحری بیدار می‌شوند و لحظات پیش از اذان صبح خود را برای یک روز دست کشیدن از خوراک و گناه مهیا می سازند. ماجرای افطاری های ماه مبارک رمضان هم یکی از اجزای جدا نشونده برنامه های مردم ما در این ماهی مبارک است. هرچند برخی از مهمانی های پردبدبه افطاری باعث می شود که بسیاری از خانواده ها نتوانند از پس هزینه سفره های پردبدبه افطاری بر بیایند، اما هنوز هم بسیارند خانواده هایی که در عین سادگی سفره های پر از مهر و محبت را برای افطاری پهن می کنند و میزبانی دوستان و اعضای خانواده خود می شوند. از جمله اتفاقهایی که در جریان مراسم های افطاری ماه مبارک رمضان می افتد این است که اعضای خانواده و خویش و تبار که گاه روزهای توی و جشنهای خرسندی سراغی از هم نمی گیرند و بهانه دعوت افطاری راه خانه های یکدیگر را در پیش گیرند. همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آمارهای وقوع آسیب‌های اجتماعی نشان دهنده این است که وقوع جرم و بزهکاری اجتماعی در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا می کند. آمارها نکات بسیاری را به همراه دارند، مانند این که حتی افراد هم که درگیر آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری رفتاری هستند در روزهای ماه مبارک رمضان به احترام این ماه و آموزه‌های دینی مربوط به آن که ریشه در فطرت همه آدم‌های کشوری ما دارند، لااقل در طول این ماه از رفتارهای بزهکارانه خود دوری می کنند. از دیگر رخدادهای مربوط به ماه مبارک رمضان کاهش نزاعات و جنجالهای خیابانی است و این معنا که مردم در این ماه با صبر و حوصله بیشتر در روابط اجتماعی خود ایفای نقش می کنند. کاهش دروغ در میان روابط اجتماعی هم از دیگر رهاوردهای ماه مبارک رمضان است و آدمها به دلیل روزدار بودن حتی به قیمت زیانهای مالی هم حاضر نمی شوند زبان به دروغ بگشایند و روزه اشان را باطل کنند. بیدار شدن سحری و سفره های افطاری آرمان های هست که روزهای کودکی از ماه مبارک رمضان در ذهن مردم باقی مانده است و یکی از عامل‌هایی که باعث می‌شود در طول ماه مبارک رمضان همه آدم‌های شهر بدون توجه به میزان اعتقادات و باورهای مذهبی‌شان روزه بگیرند و پای سفره‌های سحری و افطاری حاضر شوند. همچنین شبهای قدر که در فرهنگ عامیانه به شبهای احیا معروف است، یکی از مهمترین شبهای ماه مبارک رمضان است. شبهایی که در آن آدمهای شهر و دهه ها در آن شبها راه مسجدها را در پیش می گیرند تا برای شب زنده‌داری و دعا از خدا بخواهند تقدیر همراه با خیر و نیکی برای یک سال آینده اشان رقم بزند. شبهایی که باعث می شود آدمهای بی توجه به رقابتهای پوچ و به حاصل هر روزه جهان مادی و معنویات زندگی بیندیشند و جای تلاشهای بی نتیجه عاقبت بخیری را از خدا بخواهند. حسین پویا کارشناس ایرانی در رابطه با این موضوع می گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان در بین 12 ماه سال ویژگی های برجسته دلچسبی داره که میتونه مایه الفت و صمیمیت و مهربونی بین ما مسلمان ها باشه. چه اینکه در این ماه بذل و بخشش زیاد، سفره های همنشینی و دست جمعی بین فامیل، خیشان، حتی دوستانی که توی مسجد حضور پیدا میکنن، نمازگزارها زیاده. به بهانه افطار دور هم جمع میشیم و یک در واقع جمع صمیمی مؤمن، هم نماز جماعت میخونیم، هم با همدیگه هم کلام میشیم و هم لقمه میشیم که اینا همه در ایجاد صمیمیت ایجاد ارتباط تنگاتنگ مهربانانه بین ما تأثیر چشمگیر داره و خداوند عالم در این ماه از آذوقه ما که در واقع معمولا سه وعده غذا می‌خوردیم اینو به دو وعده کاهش داده، سحری و افطار، که اون یه وعده اضافه رو دست بخشنده داشته باشیم و به فکر نیازمندها باشیم، سفره پهن کنیم، اطعام بدیم، مهمانی دعوت کنیم و زمینه رو برای ایجاد جمع‌های صمیمی در این ماه فراهم کنیم. خود سفره پهن کردن و هم غذا شدن یک زمینه تألیف قلوب و ایجاد صمیمیت و همدردی اجتماعی است که الحمدلله بین ما مسلمان ها با افتخار رواج داره، چه برای میزبان چه برای میهمان، خصوصا در این ماه مقدس و مبارک و علل خصوص لحظه افطار که افراد با اون طعام روزشون رو باز کنن. افزون بر این، در این ماه شبهای مقدسی هست که غالبا در دهه آخر ماه مبارک رمضان واقع شده، اون هم شبهای قدر و شبهای احیاست که در اون شبها هم ما نیایش دست جمعی انجام میدیم، تو مراکز و معابد مساجد جمع میشیم و دعاهای دست جمعی میخونیم، صفات الهی رو با حمد و ثناء دلنشین به زبان دعا، اون هم با جمعیت، با دست جمعی که حضور داریم اظهار میکنیم در محضر خداوند عالم و کل اینها همدردی ما رو نشان میده. به حال دیگران دعا میکنیم برای نیکبختی امت اسلام، آسایش، آرامش، امنیت جامعه اسلامی دست به نیایش و دعا برمیداریم. خداوند توفیق بده بتونیم از فضایل این ماه بهره‌مند بشیم و با حس نوع دوستی نسبت به دیگر مسلمان ها خودمون رو در این مائده آسمانی مشارکت جدی بدهیم.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، هرچند در این فرصت اندک برنامه خانواده سالم نمیتوان از همه تأثیرات اجتماعی ماه مبارک رمضان گفت، اما همین بس که ماه که ریشه در باورهای دینی و آموزه‌های سنتی ما دارد، میتواند آمارهای آسیب‌های اجتماعی را چنان با تغییر روبرو کند که برخی برای توجیهش نتوانند از معیارهای مادی و دنیایی استفاده کنند. با توجه به اوضاع کنونی، مسلمانان بیش از گذشته به درس آموزی از ماه مبارک رمضان نیاز دارند و باید بکوشند این ثمره های عالی اجتماعی روزه را هرچی بیشتر در جامعه خود آشکار سازند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سفر به اردبیل در تابستان دیدنی های سرعین و یک دنیا شگفتی می باشد. اردبیل را باید یکی از بهترین گزینه ها برای سفر در تابستان معرفی کنیم خدمت شما خوبان. دیدار از جاذبه های اردبیل حتی در زمستان هم طرفداران بسیاری دارد، اما هر کسی توانایی تحمل سرما و برف فراوان اردبیل را ندارد. پس بهترین زمان برای سفر به اردبیل همان تابستان و ماهای خرداد تا شهریور است. البته باز هم تأکید میکنیم بعد از ویروس کرونا انشاءالله. معروفترین جاذبه های دیدنی شهر اردبیل سرعین و عسل‌های معروفش است. اگر قصد سفری تابستانی برای فرار از گرما را دارید، اردبیل بهترین مقصد سفری شما در تابستان به حساب میآید. از جاذبه های دیدنی اردبیل باید به طبیعت فوق‌العاده، آثار و بناهای تاریخی، دریاچه نئو و چشمه های آب گرم معروفش اشاره کنیم.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، با هم آشنا میشیم با چشمه کوه گل دنا، بکرترین منطقه گردشگری در تابستان. اگر عاشق طبیعت و مناظر بکر و دیدنی هستید و میخواهید هم سفری ارزان و کوتاه داشته باشید و هم از گرمای تابستانی فرار کنید، بهترین مقصد شما کوه گل دناست و به قول معروف با یک تیر دو نشان زده اید. کوه گل دنا یکی از بکرترین مناطق گردشگری ایران از نظر گیاهی و جانوری بوده و جاذبه های دیدنی بسیار زیادی دارد.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، جاهای دیدنی گرگان نیز از زیباترین مقصدهای گردشگری تابستانه در ایران است. یکی دیگر از مقاصد سفری زبانزد و مشهور در کشور ایران، روستای زیبای جهاننما در گرگان است. روستای جهاننما جاذبه های دیدنی بسیار زیادی دارد و یکی از مقاصدی است که نه تنها برای تابستان که در سطر بهترین مقاصد سفرهای داخلی و خارجی در پاییز نیز قرار دارد. روستای جهاننما زیباترین روستاهای شمال است و ارتفاعات و چشم‌اندازهای طبیعی آن در تابستان منظره بسیار خیره کننده را برای مسافران به وجود می آورد. روستای جهاننما در ارتفاع 3086 متری از سطح دریا قرار دارد و علت نامگذاریش هم همین است. بدین معنا که با قدم زدن در آن گویی بر فراز دنیا ایستاده اید و یا در پشت بام گلستان قدم می زنید. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، باغ شهری زیبا و کهن در شمال غرب ایران که در جوار دریاچه‌ای به همین نام قرار گرفته است. مورخین میگویند این شهر زادگاه زرتشت است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. ارومیه که در زبان محلی به آن اورمیه گفته می شود، از دو واژه آشوری اور به معنای شهر و میه به معنای آب تشکیل شده است. وجود چندین رودخانه در این منطقه از جمله نازلوچای، باراندوزچای و شهرچای بر نام این شهر به عنوان شهر آب صحه می گذارد. این شهر جلگه‌ای از غرب به ترکیه، از شرق به دریاچه ارومیه، از شمال به شهرستان سلماس و از جنوب به شهرستان‌های نقده و اشنویه محدود می‌شود. شهرستان ارومیه دارای 5 بخش و 510 روستا است. بر اساس سرشماری سال 90، جمعیت این شهرستان نزدیک به 964,000 نفر است که از این تعداد بیش از 667,000 نفر ساکن شهر ارومیه هستند. ارومیه که به شهر ادیان و اقوام شهرت دارد، شهر مهربانی ترک و کرد، شیعه و سنی و آشوری و ارمنی است. تفرشگاه‌های بند، دره شهدا، نازلو، دریاچه مارمیشو، پارک جنگلی، آبشارهای سلوک و سوله دوکل، رودخانه زیبای شهرچای که از وسط شهر می‌گذرد و ده‌ها پارک و بوستان و پیست اسکی خوشاکو از جاذبه‌های زیبای گردشگری ارومیه می‌باشد. ارومیه با داشتن 32 هتل مهمانپذیر، مجتمع گردشگری و تفریحی و ده‌ها رستوران آماده پذیرایی و اسکان مهمانان و گردشگران است. ارومیه در جوار دومین دریاچه شور جهان و پهناورترین دریاچه داخلی کشور قرار دارد. این دریاچه دارای بیش از 100 جزیره کوچک و بزرگ است که گونه‌های جانوری مختلفی چون قوچ، میش و گوزن زرد ایرانی را در خود جای داده و محل تخم گذاری صدها نوع پرنده وحشی بومی و مهاجر از جمله فلامینگوست. بزرگراه شهید کلانتری که بر روی دریاچه ارومیه احداث شده است از جاذبه های زیبای گردشگری منطقه به شمار می رود. ارومیه که در حصاری از تاکستان‌ها و باغ‌های سیب، گیلاس، هلو، زردالو و دهان و میوه دیگر قرار گرفته، از مناطق عمده تولید انگور و سیب در کشور است. از این رو باغداری و صنایع وابسته به امور باغی از جمله صنایع کنسانتره و تولید آب میوه نقش مهمی در رونق اقتصادی این شهر ایفا می کند. جاذبه های تاریخی ارومیه نیز این شهر را در ردیف یکی از قدیمی ترین و دیدنی ترین شهرهای کشور قرار داده. موزه ارومیه مجموعه کم نظیر از آثار باستانی را در خود جای داده است. بازار قدیمی ارومیه یادگار ذوق و هنر معماران دوره صفویه، زندیه و قاجاریه است. قدمت مسجد جامع ارومیه به بیش از 800 سال میرسد. امامزاده بکشروی ارومیه که آرامگاه امامزادگان ابراهیم و محمد از فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشند، از بناهای دوره زندیه و قاجاریه است. بنای سه گنبد از آثار قرن ششم هجری و مساجد سردار و مناره نمونه ای از معماری اسلامی دوره قاجاریه هستند. کلیسای ننه مریم ارومیه نیز از جمله آثار باستانی این شهر می باشد که بر اساس روایات آشوری در سال 32 میلادی بنا شده است. ساختمان‌های قدیمی شهرداری، موزه مردم شناسی، مدرسه هدایت و ده‌ها ساختمان قدیمی دیگر از جمله آثار ارزشمندی هستند که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کنند. ساخت مصنوعات چوبی از دیرباز در ارومیه رواج داشته. منبت‌کاری، ریزه‌کاری، معرق‌کاری و نازک‌کاری روی چوب از جمله صنایع دستی این شهر بوده و هست. به طور یقین مسافران ارومیه در سفر به این باغ شهر کهن از خوردن غذاهای محلی این دیار همچون دلمه برگ مو، آش دوغ، اومازاشه، قاطقاشه و کوفته لذت خواهند برد. حتما به شهر زیبای ارومیه سفر کنید و یادتان باشد از عرق بیدمشک آن بنوشید و کامتان را از حلوای گردو و هویج و نقل بیدمشک شیرین کنید. گوارای وجودتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. از اینکه با برنامه‌ی امشب با ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. همه شما خوبان را با پایان رسیدن برنامه‌ی امشب به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مردم کار ارزشمندی رو انجام دادن، مردم هم همراه شدند و تونستن که اون کشور رو آباد کنن. انشالله که ایران عزیزمون همیشه آباد بشه. اسکندر مقدونی در لشکر خود مردی را دید که هموار شکست می‌خورد و به هزیمت می‌شد، یعنی فرار می‌کرد. پرسید نام تو چیست؟ گفت نامم اسکندر است. گفت ای مرد، یا نام خود را عوض کن یا کارت را. خب این قضیه نامگذاری هم جذابیت‌های خاص خودش را از دیرباز تا امروز داشته دیگه. میگن یک عزیزی اسم فرزندش را رستم گذاشته بود، می‌ترسید تو خونه صداش کنه. یکی از دوستان ما هم بچه‌ای به دنیا آورده بود و نمیدونست اسمش رو چی بذاره و با خانومش اختلاف داشت. بعد از دو هفته گفت واقعا نمیدونم